جلسه درس خارج فقه سیاسی، جلسه 12، امروز مورخ چهارشنبه 24 آذر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه. چند تا اشکال شده، سوالات زیادی است، یه مقدار باید جمع بین حقین کرد، هم سوالات و پاسخ داد هم به درس رسید. من با سرعت عرض میکنم. یکی از آقایان راجع به حدیثی که بود که آیه الست و اولا نزلت فل امره، در بحث امارت و ولایت نازل شده، گفتن که مگه شأن نزول مخصص ما اطلاق رو میگیریم، اطلاق رو نمیزنیم. ببینید وقتی امام میگن نزلت در فلان جا، این غیر شأن نزوله. خیلی دقت کنید، سوال خوبیه اما جوابش رو دقت کنید، یعنی راجع به این موضوع آمده، نه اینکه سبب نزولش این بوده. ولی نزلت آمن، یه دفعه یه حادثه پیش میاد، آیه ای نازل میشه به طور عام. وقتی گفته میشه نزلت فعل امره، یعنی داره بحث امامت رو مطرح میکنه. ادامه حدیث هم بخوانید، این صرف اشاره به شأن نزول نیست. باز ادامه دادن که صدر و ذیل آیه جداست. حالا اولو الارحامه بعضهم اولا به بعض، مثلا راجب ارث باشه، مورد خاص باشه، منافات نداره که آیه عام باشه. ببینید ما یه مجموعه رو مطرح کردیم، شما اگر این مجموعه رو جداش کنید از هم، قیچی کنید، ممکنه بعضی هاش دلیل کامل نباشه، که نیست. من این رو کنار چی آوردم، فاضلی که سوال کردید، کنار این که التزام فقهی نداریم، نمیتونیم بگیم ان نبی و اولا به ازواج المؤمنین از شوهرانشون، ان نبی و اولا به اموال خصوصی مؤمنین و مسلمانان نسبت به خودشون. خب اینو حداقل محل بحث و اختلاف و فتواست. حالا یه کسی بگه من فتوا میدم، اون یه حرف دیگه است که حالا اونم اشاره میکنم. یا گفته بشه حدیث قدیر یه مصداقه، نه انحصار. ما نخواستیم صرف این که حضرت اینو در حادثه قدیر خواندن بگه این مال حادثه قدیره، مجموعه رو نگاه بکنید. الست اولا بکن من انفسکم با حذف متعلق مفید عمومه. وقتی مفید عموم شد، پس جانشین پیغمبرم همین مسائل رو داره. خب اینا فتوا میدید، بدید فتوا، ولی احتیاط کنید، اینجوری نیست که همینطوری مفید عموم عرض کردم. مفید عموم در صورتی که التزام فقهی برش باشه. باز گفتن که البته این سوال مربوط به این آیه و این بحث نیست، ما قبلا گفته بودیم فقه الواقع، و لذا من گفتم که مثل فتوا دادن به این که حتما باید به وسط جمره زده بشه، با این شلوغی، با این کذا، این فتوا نمیتونه قابل دفاع باشه. دوستمون گفتن که خب این زمان قدیم هم شلوغ بوده، ولی خب امام صادق تذکری ندادن. مگر شلوغ بودن مکه مال حالاست؟ چرا یک مدل در روایات ما نیست که حضرت بفرمان اگر شلوغ بود کذا، اگر بود که شک میگرفت. وظیفه امام اینه که ذهن فقها ها رو شک بدن، هر چیزایی که دوستمون نوشتن دستشون در نکنه. یه جور صحبت میکنیم مثل این که تمام ابواب کتاب حج رو مثل کف دست برش مسلطید. از سوال معلومه که مسلط نیستید. اتفاقا روایات زیاد داریم که ناظر به بحثای شلوغی هست، منتها باید از اینا یک فقیه یک نظام و سیستم در بیاره. یعنی اینجور نیست که اهل بیت راجع به تو بحث طواف داریم، تو بحث به نظرم سعی داریم که حضرت مراعات شلوغی رو کردن. من یادم رفت روایتشو بیارم براتون. اون چه شما جازمانه مثل صاحب جواهرانه میگید نداریم، نه اتفاقا با اجازه شما داریم و مراجعه کنید. این که فقها هم ذهن فقهای ما رو شک بدن، ائمه ما خیلی شک دادن، ائمه ما بیان کردن. ما هم باید همت کنیم و معارف اهل بیت رو بگیریم. اونها به وظیفه خودشون عمل کردن، ما هم انشاءالله باید عمل کنیم. و خب خیلی فقها هم عمل کردن. و بالاخره سوال پنجم ششم گفتن که در آیه عتیق الله اولو الامر که گفته شد مثلا مصداقش اهل بیتن، خب اینا مصداق اتم باشن نه انحصار، یا لااقل منا اهل البیت ها رو بگیره آیه. ببینید روایاتی که زیر آیات میاد برخیش دال بر انحصاره، برخیش نیست. اونایش که دال بر انحصاره دیگه نمیتونه میگه مصداق عتم. شما نگاه کردید فقه و مصلحت رو دیدید یا روایاتی که ذیل اولوالامر ملاحظه کردید، طوری نیست که بگیم اون 12 نور پاک مصداق عتم من هست داره. ولذا ما گفتیم بله ولایت مثل فقیه یا غیر ائمه رو باید از ادله دیگه ثابت کرد، که تو همین بحثا دیگه حالا ما زیاد بحث کردیم دیگه. این مراجعه کنید خودتون، قهرن مشکلتون حل میشه. بحث اهل بیت نیست که بگیم از سلمان و منا اهل البیت، یا اون دو برادر قومی که حضرت فرمودن اینها منا اهل البیت. بحث سر واجب الاطاعه است. واجب الاطاعه علل اطلاق باید معصوم باشه. یعنی چی که میفرمایید که وقتی اولوالامر شد اطاعت او مطلقا واجب است ولو معصوم نباشد. یعنی ولو مثلا خطا بکنه، اشتباه بکنه، اطاعتش واجبه. خب اینا بحث و گفتگو داره. بله تا وقتی اشتباه نمی کنه، یا حتی حالا اگر اشتباه کرد و مثلا مصلحت باشه در سکوت ما، ممکنه یک فقیه فتوایی بده و مثلا طرف بخواد مصلحت باشه سکوت کنه، چیزی نگه، مثلا رهبری واحد جامعه اسلامی اقتضا بکنه که خب کسی مخالفت نکنه، این درسته. اما مثل او بیندیشد و در جایی که میداند حالا یقین داره خلاف اطاعت کنه، هیچ فقیهی نگفته. حتی قائلان به ولایت مطلقه فقیه هم این رو، من حالا نمیخوام نام ببرم، به هر حال بحثا قدری خاص میشه، کسی قائل نمیشه. علایه حال نوبت به این حرفا نمیرسه. درست اهل تسنن زیاده روی کردن تو این قضیه، بگیم اونا خب زیاده روی کردن، هر رتب و یابسی رو اولوالامرش دانستن. الان هم تمام این حاکمان بی خاصیت جهان عرب اینا همه اولوالامرن. اما اون طرف قضیه باید دقت کرد. البته نگران نباشید، برخی از بزرگان مثل صاحب جواهرم اندیشه تعمیم رو دارن. میخوام بگم یه چیزی نیست که حالا چجور بگم غلط فاحش بیان باشه، ولی خب ادله اینو اقتضا نمیکنه دیگه. بحثو در فقه و مصلحت ببینید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی دوست داشتم هفته گذشته این بحث ماهیت ولایت رو تمام کنم که امروز بریم سراغ بحث جدید، ولی خب نشد. اینو عرض کردم که این که حالا ذیل بحث گذشته قرار گرفته گم نشه دوستان، بحث مهمیه. ببینید، اگر ما ماهیت ولایت را از غیر خدا، سروری، حق امر، حق نهی دانستیم، یه الزاماتی داره، یک لوازمی داره، اما اگر حفاظت دانستیم در چارچوب مصلحت مولا علی معنا کردیم و اگر امر و نهی هست، امر و نهی از ناحیه مقام بالاتر به مقام دون نیست. من نمیگم مولوی نیستا، چون یه گاهی تعبیر کردم مولوی نیست و فکر نکنید میخوام بگم ارشادیه، نه، امر امام، امر پیامبر، امر فقیه، امر پدر، در جایی که در راستای مصلحت و تدبیر شأن مولا علی باشه لزوم اطاعت داره. اما بحث سر اینه که او آزاد است در امر و نهیش یا در حد حفاظت والی و رعیت. اینه یکی از آثار مهم این قضیه. میدونید کجا ظاهر میشه؟ تو بحث خانواده، اونجایی که گفته میشه مثلا پدر ولایت داره بر ازدواج دوشیزه. دوشیزه یعنی بکر. البته نه اینکه خودش حق نداره، خودش هم حق داره، پدرم باید اجازه بده. خب حالا اگر پدر اجازه نمیده ولی خلاف مصلحت، اینجا فایده ای نداره. خب ادامه میدم، جدیدش اینه، مصلحت بودن و نبودن کی باید تشخیص بده؟ ولی. خب ولی میگه من مصلحت نمیبینم. اینجا در یه مقاله‌ای که من نوشتم، نقش پدید شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه رشیده، ببینید مقاله رو، خودش یک کتاب هست، بیش از 40 صفحه هست. اونجا عرض شده که مصلحت به تشخیص ولی نیست و عدم، با اینکه میدانید اگر امر شخصی بود به تشخیص خودش بود. الان شما میرید دکتر، دکتر میگه روزه برات ضرر داره، نگیر. آقایون چی میگن؟ میگن اگر خودش به اطمینان رسید میاره. ولذا پزشک میگه برات ضرر داره، ولی من احساس کنم ضرر نداره. البته معمولا آدم به حرف دکتر اطمینان میکنه، ولی اطمینان نکرد. میگه امروز کم دکترها بعضی توصیه ها رو میکنن، بعضی ها میگن نه. در امر شخصی به خود شخص واگذار میکنن، ولی در بحث ولایات نه. این ماده 1043 قانون مدنی رو نگاه کنید، با هم میخونیم، صفحه 104. نکاح دختر باکره، حالا تو فارسی میگن باکره ولی درستش بکره. باکره یعنی کسی که صبح زود پا میشه. مثلا نکاح دختر باکره، حتما باکرم گفتن که پسر باکره خارج بشه، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. تا اینجاش درست. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه رو تعصبات، رو کینه ها، بغض ها، از دادن اجازه مضایقه کند. حالا بهتر بود میگم از دادن اذن، شما قبل از عمله، مهم نیست. از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط. تا اینجاش هم هفته گذشته گفتیم، اینجاش دقت کنید. و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. خیلی بحثه تو این ماده. یعنی نمیگن پدر تو ولی هستی، البته ولایتت مشروط به تشخیص مصلحته و خودت تشخیص بده، که اونم بعد بیاد بگه من تشخیصم نیست، منم خودم باید تشخیص بدم، من تشخیص نمیدم. اینجا میگن دختر به دادگاه مراجعه میکنه، دادگاه مدنی. حالا این دادگاه مراجعه میکنه، ایناش دیگه شکای اجراییه، فعل دیگه. حالا اینا میگه هر جور که صلاح باشه، که خوبم هست. ولی لذا به نظر ما فضلا این ماده قانونی که مصوب آبان 1370 ایمال بعد از انقلابه، این حتی اصلاحیش و الا قبلا بوده، اصلاحی 1370 این ماده قابل دفاع فقهیه، در حالی که اگر ولایت پدر را به ولایت منفوق بر مندون حق امر را معنا میکنی، مشکل میشه، باید خودش تشخیص بده، یعنی خود پدر تشخیص بده. سوالی که اینجا هست اینه که چقدر آقایان مخالف رأی مردم به این نکته توجه کردن. اینا میدونی چی توجه کردن؟ دیدید دیگه، نه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. من هم بارها و بارها شنیدم و بارها و بارها خواندم که ولایت پیامبر و امام و فقیه و اینها امتداد ولایت خداست. همین دیروز داشتم از یکی از اساتید مشهور در رد جواب اون گرگیج میخواندم. حالا بس سر مالکیت بود، امتداد مالکیت، یعنی از خدا میگیرن میان به معصوم، ولذا بارم برش بار میکنن ها، که ملکیت ما نه در عرض مالکیت امام، بلکه در طول مالکیت امامه، حتی بر ملک شخصی خودم. یعنی این خودکاری که تو جیب منه اول مال امام علیه السلامه. البته ما جانمون، روحمون، روانمون، هرچه داریم فدای امام زمان. اما بحث فقهه. آیا یه چیز بگم براتون؟ این بحث بیش از 1000 و بله بگید 300 سال این بحث بوده. یه دعوایی نقل میکنه جناب کلینی، میتونم بیارم، بله، دعوایی نقل میکنه بین ابن ابی عمیر با هشام ابن حکم. من جای شما باشم بعد از درس حتما میرم این روایت رو میبینم کاملش. آقای ابن ربیع، سری ابن ربیع، یادم نره، کتاب کافی جلد 1 صفحه 409 و 410، ابن ربی میگه ابن ابی عمیر، بله، خیلی با هشام ابن حکم دوست بود، رفت آمد داشت، مثلا شاید یک درمیون میرفت دیدنش، اما با بعد ازش جدا شد، مخالفش شد. چرا؟ به این دلیل که یه بحثی بین ابا مالک حضرمی که از مرتبطین هشام بود با ابن ابی عمر در میگیره راجع به امامت. ابن ابی عمر میگه الدنیا کلها للامام علا جهت الملک، یعنی این لیل امام لام ملکیته، بیان ملکیته، ملک امامه. و انه اولا بها من الذین هی فی ایدیهم، از خود مالکان رسمی اولاست. پیغمبر همینطور، امام همینطور. هر چه شما تو زندگیتون میبینید، حال یا ارث بردید یا کار کردید، حالا سهم امام نه، اون که مال امام، ملک ما نمیشه، حالا بنابر بعضی از انظار دیگه، ولی حتی اگر کسی رفت کار کرد چیزی به دست آورد، اول امام مالک میشه بعد اون. ولی ابو مالک حزمی به ابن ابی عمر میگفت شما خیلی بزرگواری، حالا اینا دیگه از منه، اما لیس کذالک املاک الناس لهم، مال مردم مال خودشونه، مگر فی خمس غنیمت. بله، دعواشون شد، کشاکش بین ابو مالک حضرمی و ابن ابی عمر. قرار شد برن پیش هشام، چون هشام دوست مشترک اینا بود. هشام به نفع ابو مالک حضرمی حکم کرد، گفتن این درست میگه. ابن ابی عمر ناراحت شد، قهر کرد و دیگه رفت. حالا چند تا نکته اینجا هست. یه نکتهش اینه که آقای ابن ابی عمر، شما تاج سر ما هستی، خیلی حق گردن ما داری، رحمت خدا، رضوان خدا و بهشت خدا برای ابن ابی عمر و اصحاب که دست ما رو پر کردن، ما رو وارث یک تراث عظیم کردن. بارها من گفتم ما مثل بچه کارخونه دار متولد شدیم. بعضی بچه ها متولد میشن روز اول کارخونه دارند، سرمایه دارند. ما سرمایه دار متولد شدیم اگر این سرمایه رو به ثمن بخس نفروشیم، به درهم ناسره ندیم. خب اینا نقش داشتن تو این سرمایه دار کردن ما، ولی ناراحتی نداره. حالا برای چی؟ بله، مگر اینکه بگی نه خلافه. خب خلاف عقیده شما حرف زده. میخوام عرض کنم که این بحث قشنگیه، بحث اولویت. حالا چیزی هم که محل بحث بود این نبود که از دنیا کلها للامام، اینو به نظرم هیچ شیعه ای انکار نمی کنه. حتی اهل تسنن هم باید معتقد باشن بر اساس مبانیشون، حالا قبول کنن نکنن، ابراز کنن نکنن بمانن، اما علا جهت الملک این محل بحث بود. علا جهت جواز تصرف و عدم جواز تصرف، این یه مقداری جای بحث و گفتگو داره. اصلا این روایات کافی رو باب و ان الارض کلها للامام ببینید. اگر یه زمانی حالا فرصت بشه ما اینجا حرف داریم، حرفای خواهیم داشت. خب آروم آروم بحث رو جمع کنیم. این دوتا نگاه به ولایت ها خیلی اثر میذاره. من باید که شما رو خوب حساس کنم ببینید چقدر این بحث بحث زنده، زبده و محل ابتلاعیه. شما رو ببرم تو اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل 110 چی میگه؟ میگه که بله و دارم نگاه میکنم مثل این که نیاوردم که امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم بخشی از وظایف و اختیار رهبری و اختیاری رهبری قلمداد گردیده است. حالا اینم دارم عین متن اساسی یا نه دیگه نیاز نیست پاشم نگاه کنیم خودتون. از 110 آقا یه نقطه سوال برانگیز اینه که ماهیت امضای رهبری چیه؟ ریاست جمهوری رو تنفیز فرمودن، تنفیز یعنی چه؟ قائلان به امتداد ولایت الهی و ولایت خدا و پیغمبر و فقیه میگن هیچی، ایشون اعتبار داد. یعنی هیچ رو احیا کرد، چون عرب اعتبار نداره دیگه هیچ. حالا جواب دنیا رو میتونیم بدیم، مردم دلخوش هستن، رأی دادن، شرکت کردن، رهبری هم همون که مردم نظرشون بود، اکثریت بود، تنفیذ فرمود. اینا بحث حقوقی نیست، بحث فقهی نیست، ولو ممکنه بحث سیاسی اجتماعی باشه. طبق نظر گروه اول ماهیت معلومه، اما طبق نظر گروه دوم باید ببریم تو همون بحث در واقع نظارت کلی فقیه، نه اعتبار بخشی. مردم اعتبار بخشیدن، انتخاب کردن، حقشون رو اعمال کردن. یه دفعه من یه وکیل میگیرم برای کارهام، یه دفعه ما وکیل میگیریم برای کارهامون، مای ملت. چطور اینجا الناس مسلطون علی رأیهم علی حقهم که وکیل بگیره، اونجا غیر از اینه، اونجا هم همینه دیگه. خب رأی مختار چیه؟ ما دیگه اینقدر این بر اون بر بیان کردیم معلوم شد ولایت غیر خداوند ولایت حفاظت، مراقبت، حفظ مصلحت. میدونید این بحث اگر جا بیفته و بره تو گفتمان ما قرار بگیره، چقدر میتونیم با افتخار با سربلندی اعلام کنیم و چه لوازم محمودی داره، مشکوری داره. البته دلیل اقتضا کردی که ما به اینجا رسیدیم، ما نه اینکه اینو میگفتیم خوب بود پس گفتیم، ابدا. حالا فضلا اگر به قول اون آقا پرده 29 هم، نمیدونم حالا چرا میگم پرده 29 هم، اگر پرده 29 هم شک کردی از کدام قبیله؟ میدانید با انقضای شک از عدمه، تفسیر مزیق ولایت. تفسیر مزیق اقتضا میکنه همین تفسیر دوم را که اشاره کردی. خب امر چندم بود، امر ششم ماهیت شناسی ولایت بر مردم. دو صفحه شما میبینید، البته دو صفحه آچار خط ریز، ولی این یه پایان نامه است، این یک مقاله بزرگه، یک کتابه، یه تحقیقه. علما برید فضلا انظارو بی طرفانه، بی تعصب، با احترام به قائلان، حال هر که هر چی گفته، چه ما رو خوش آید چه نیاید، بیاریم قضاوت شخصی هم نکنیم که این آقا فلانه فلانه، نه بحث و کار داشته باشیم و البته کار کنیم. البته معناش این نیست که حالا یه پایان‌نامه شد دیگه هی پی و دنبه و استخوان و چربی هی قاطیش کنیم، نه، همون گوشت لخم در عین حال جای کار داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فقط به قصد این که فکر مطرح بشه. ما هفته آینده آقایان شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه درس نداریم. دو شنبه که تا دو شنبه که حوزه تعطیله، سه شنبه هم من بهش اضافه میکنم. دو سه تا اگر بتونم و توفیق بشه دو سه تا جواب باید به چند تا شبهه بدم. اینا هر کدامشون یه روز وقت میگیره و انشاءالله خواهید دید که ثمره کار به خبرگزاریام داده میشه انشاءالله. تا ممکنه تدریجن هم بدیم یا بعضی هاشو هفته دیگه بدیم، ولی به هر صورت انشاءالله عمل میشه. اما چهارشنبه بحث داریم، چون بحث چهارشنبه هفته یه روزه سعی میکنم کمتر تعطیل بشه. خب اون بحث چیه؟ برای بار سوم داریم وارد میشیم، ولی ورودمون خیلی فرق داره. مشکلات انتخاب، مشکل انتصاب، مشکل انتخاب و نظارت که ما مطرح کردیم، اون دوگانه، اینا فکر نکنید هر کدامش بدون مشکلها. جالب اینه که هر کدام که یه نظر داشتن مشکلات طرف مقابل رو پررنگ کردن. مثلا قائلان به اندیشه انتصاب ببینید چیکار کردن مشکلات انتخابات رو. شنیدنیست که این مال دیروز امروز هم نیست، از دوران مشروطه مخالفان وکالت مجلس و اینها اینو داشتن. خب این طرفی ها مشکل مقابل رو، مشکل انتصاب رو پررنگ کردن. که شما که میگید انتصاب، یعنی هر فقیهی ولایت داره، خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما، میفهمدن یک زمانی در یکی از کوچه های یزد 17 تا مجتهد بود. حالا مجتهد اون زمان هم خب خیلی ساده تر از حالا بود. خب حالا نگیم اینو، اما چی؟ آقا مطلب هفتم مشکلات انتخاب، انتصاب و نظارت و حل حتی الامکانی آنها. خب اگر مثلا ما که اندیشه سومو داریم نتونیم مشکل انتخابات مردم رو حل کنیم، هیچی رو هوا میره. اگر قائل به نصف نتونه جواب بده، اندیشه نصفش در زیغ و شداد قرار میگیره. برگه رو دارید 105 106 رو کانال هست برای هفته آینده، خوب مطالعه میکنید. فضلا اینا فارسی قبول دارم، ولی معناشی نیست که مثل یه روزنامه بخونید. اینا خط به خطش گاهی با تأمل نوشته میشه، مطلب داره، فقه داره، اینم هست. من روان می نویسم ولی اضافه نویسی نیست تو نوشته ما. لذا با دقت مطالعه میکنه انشاءالله هفته آینده این بحث رو پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.